بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 72 این کتابه که گویا 71 کتاب هست. المذهب التجریبی. و هو المذهب القائل بان التجربه هي المصدر الاول لجميع المعارف البشريه و يستند في ذلك لا ان الانسان حين يكون مجردا عن التجارب بمختلف الوانها لا يعرف اي حقيقه من الحقائق مهما كانت واضحه. فرمودند که در مسئله تصدیق دو نظریه اساسی وجود داره، یکی نظریه عقلیین و یکی نظریه تجربیین. نظریه تجربی ها مبتنی است بر این اصل که اون چه انسان درک میکنه همه از راه تجربه است و قبل از اینکه انسان تجربه بکنه هیچ نوع معلوماتی از خودش نمیتونه داشته باشه و شاهدش این است که انسان موقعی که متولد میشه در اول تولد هیچ کدوم از این مسائلی را که شما میگید از واضحات و ضروریات عقلیه هست درک نمیکنه. انسان نوزاد انسانی نمیتونه استحاله تناقض یعنی چی، تناقض یعنی چی، تا محال هست یا محال نیست. بعد از این که وارد زندگی عملی میشه و ممارست میکنه با اشیاء خارجی و تماسی پیدا میکنه و با حواس چیزایی را درک میکنه، تدریجا این مسائل براش پیش میاد و طبق همون تجربیات خودش قضاوت هایی میکنه. پس همه علوم انسانی منتهی میشه به تجربه و اگر تجربه نباشه علمی نیست و ملاک و معیار قضایای صحیح از قضایای خاطئه هم همین تجربه است. میاد اشکالاتش حالا توضیح این بیان. دوم مذهب تجربی. مذهبی است که میگوید تجربه سرچشمه اول برای همه شناخت های بشری است و مستند می شود در این مطلب، در این ادعا، به این که انسان موقعی که مجرد از تجارب هست، یعنی هیچ نوع تجربه ای ندارد با به انواع مختلفش، هیچ حقیقتی از حقایق را هرچند واضح باشد نمی شناسد و لذا یولد الانسان خالیا من کل معرفت فطریه. انسان وقتی متولد میشه هیچ معرفتی به طور فطری و خود به خودی نداره و یبدا وعیه و ادراکه به ابتداء حیات العملیه، آغاز میکند آگاهی و دریافت خود را با شروع کردن حیات عملی خودش و یتسع علمه کلما اتسعت تجاربه، علم او اتساع پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه هر قد تجاربش وسعت پیدا کنه و معارف او تنوع پیدا میکند هر قد تجاربش تنوع پیدا کنه. فالتجربیون لا یعترفون به معارف عقلیت ضروریت سابقت علی التجربه. تجربی ها اقرار ندارند به این که انسان دارای یک معارف عقلی ضروری است قبل از تجربه و یعتبرون التجربه الاساس الوحید للحکم صحیح، تجربه را یگانه اساس حکم صحیح به حساب میارند. ولی مقیاس الان و فی کل مجال من المجالات و حتی تلک الاحکام التي دعا المذهب العقلي انها معارف ضروريه لا بد من اخضاعها للمقياس التجريبي. حتی اون احکامی که مذهب عقلی ادعا میکرد که اینها یک شناخت های ضروری هستن، تجربیین میگن چاره ای نیست که اینها تابع مقیاس تجربی بشن، یعنی با مقیاس تجربی اندازه‌گیری بشن ببینیم آیا صحیحند یا نه. ولی اعتراف بها به مقدار ما تحدده تجربه، اون اندازه ای از این احکام عقلی رو میشه پذیرفت که تجربه تأیید بکنه. لأن الانسان لا یملک حکما یستغنی عن التجربه فی اثباته، انسان هیچ نوع قضاوتی که درش مستغنی از تجربه باشد ندارد. و ینشأ من ذلك، در مذهب عقلی فرمودن که نتیجه مذهب عقلی دو تا موضوع، دو تا مطلبه. اینجا هم لازمه مذهب تجربی دو تا مطلب است، نقطه مقابل اونها. اولا تحدید و طاقت الفکر البشری به حدود میدان تجربه. لازمش اینه که بگه انسان چیزی را درک میکنه که در حد تجربه باشه، اون چه خارج از تجربه هست قابل شناختن علمی نیست و یصبح من العبث کل بحث متافیزیقی و دراستون لمسائل ماوراء الطبیعه. بنابراین هر بحث متافیزیکی، بحثی که مربوط به خارج از طبیعت باشه، کار عبث و بیهوده ایست، چون قابل تجربه نیست و وقتی قابل تجربه نباشد علم بیشتر نمی کنه. الان عکس مذهب العقلی تماما، درست نقطه مقابل مذهب عقلی. این تفسیریه، فرق نمی کنه. بحث متافیزیقی یعنی او دراستون لمسائل ماوراء الطبیعه. متافیزیک یعنی ماوراء الطبیعه. بحثم یعنی دراست. نه خیلی تویش مطلب اضافی نداره، چون هنوز اوائل کتابم با اصطلاحات متافیزیقی و این حرفا درست آشنا نشده. خواننده اینجورا تفسیر میکنند که روشن بشه که منظور ما از بحث متافیزیکی چی؟ با او هم میشه بله. و ثانیا یعنی یا جور دیگری بگیم او به کلمت اخرى، به عبارت اخرى اینجور. این یه مطلب. و ثانیا انطلاق و سیل الفکری لذهن البشری به صورت معاکست لما یعتقد و المذهب العقلی. گفتیم در مذهب عقلی لازمش اینه که انسان ذهنش همیشه از عام به خاص سیر میکنه و هر مطلبی رو بخواد اثبات کنه قبلا باید مطلب اهمش رو اثبات بکنه. در اینجا برعکسه، میگن اینها همیشه ذهن از جزئی به کلی سیر میکنه، اول باید جزئیات رو درک کرد، تجربه کرد، از اینها ذهن منتقل بشه به کلیات. ثانیاً انطلاق و سیر الفکری، سیر فکری ذهن انسان آغاز می شود به صورت معاکس عکس اون چرا که مذهب عقلی معتقد است. و بین ما کان المذهب العقلی یؤمن، در حالی که مذهب عقلی اعتقاد داشت به این که فکر سیر می کند دائما از عام به خاص، مذهب تجربی مقدر می دارد این که فکر از خاص به عام سیر می کند. و من حدود تجربه ضیقه الی القوانین و قواعد کلیه، از حدود تنگ تجربه سیر می کند به قوانین و قواعد کلی. ضیقه صفت حدوده نه صفت تجربه. و یتلقا دائما من الحقیقت الجزئیت تجربیه الی المطلق، همیشه ارتقا پیدا می کند، تلقی می کند از حقایق جزئی به حقایق مطلق. و لیسه ما یملک الانسان من قوانین عامه و قواعد کلیه الا حصیله التجارب. و انسان چیزی را مالک نیست از قواعد عام، از قواعد کلی و قوانین عمومی، مگر هرچی محصول تجربه هاست. و نتیجه هذا الارتقاء من استقراء الجزئیات الى الكشف عن حقائق موضوعیه عامه، و مالک نیست چیزی را جز اون چه نتیجه ارتقا یافتن از استدراج جزئیات به کشف حقایق موضوعی کلی. لیس ما یملک الانسان الا چی؟ بله، این الا اگر عمل لیس را لغو بکنه، الغا بکنه، باید حصیلت رو تجارب بکنیم. الا مثل این که من درست یادم نیست که الا لغو نمی کنه، پس حصیلت تجارب باید بخونیم و نتیجه تا حاضر تو خود الا استثنایی. بله، اجل دانک یعتمد المذهب التجریبی علی طریقت الاستقرائیه فی الاستدلال و التفکیل لانها طریقت الصعود من الجزئی الی الکلی. به خاطر همین است که مذهب تجریبی بر روش استقرائی تکیه می کنه در استدلال و فکر کردن، برای اینکه استقراء است که طریق صعود از جزئی به کلی است. و یرفض مبدا الاستدلال القیاسی الذی یسیر فیه الفکر من العامل الخاص، و محکوم می کند، دور می اندازه، تفرض رفض می کند، کنار می گذاره اصل استدلال قیاسی که مبتنی هست از سیر فکر از عام به خاص. کما فی شکل الاتی من القیاس، میگن اینجور قیاس هیچ فایده نداره. مثلا میگیم کل انسان فانه و محمدون انسان و محمدون فانه، هر انسانی فانی است از بین میره، محمد هم انسان است پس محمد هم از بین میره. میگن هیچ علم جدیدی برای انسان ایجاد نمیکنه، اشکال معروفی که در قیاس هست در شکل اول. یستن دو هادر رفت الى ان هادر شک من الاستدلال لا یعدی الى معرفت جدیدت من نتیجه، اینجور استدلال شناخت جدیدی برای انسان نمیاره. مع ان احد شروط الاستدلال هو ان يؤدي بله
حد درمانشون
بله
معنی
اینجا شما چی دارید میگید؟
حد درمانشون
بله که غلطی. مع ان احد شروط الاستدلال هو ان يؤدي یا لاقل باید من شروط الاستدلال باشه. یکی از شروط استدلال این است که یک نتیجه جدیدی برسد که در اون مقدمات گنجانیده نشده. و ایدن فلقیاس به صورت هل مذکوره یعنی او فی مقالات بتونیم مصادرات علال مطلوب. اگر بخوایم ما به این صورت استدلال بکنیم این نتیجه مصادره بر مطلوبه. فا انا ندخلو فی الموضوع انسان کل افراد الناس، ما وقتی میگیم کل انسان چی داریم؟
نه نا ازا ما ازا ما خاطر
بله این مقدمه رو داره بنده نخونده اینجا هم داره. برای اینکه ما موقعی که مقدمه را که کل انسان فانی باشه قبول کردیم، در واقع ما در موضوع که عبارت باشه از انسان همه افراد انسان رو داخل کردیم. و بعد از این بعد از اینکه این مقدمه را تصدیق کردیم، اذا ما عقبنا علیها به مقدمه انسانیه، وقتی مقدمه دوم را میاریم به دنبال او، به این که میگیم محمد انسان است، فاما ان نكون علی وعی بان محمدا کان فرد من افراد الناس، یا اینکه میدونیم ما آگاهیم توجه داریم به اینکه محمد هم یکی از افراد اون انسانی بود که داخل در موضوع بود، الذین بسدنا الیهم فی المقدمه الاولى و بذلک نكون علی وعی كذلك بانه فان. اگر ما آگاهیم که اینم یکی از افراد انسان است، خب میدونیم که اونم فانی است. قبل ان ننص علی هذه الحقیقه فی المقدمه الثانیه، قبل از این که بگیم و محمد فان و بعد نتیجه بگیریم که محمد انسان و محمد فان، قبل از این ما علم داریم به اینکه محمد فانی است. و اما لا نکون علی وعی بذلک، و گاهی ما توجه نداریم به این مطلب که محمد انسان است، فنکون فی المقدمه الاولا قد اممنا به غیر حقین. پس کل انسانین که ما اونجا گفتیم اون یک تعمیم بی جهتی دادیم، ما حق نداشتیم بگیم کل انسانین، چون کل وقتی حق داریم که همه افراد انسان رو شناخته باشیم و بدونیم مشغول این حکم. لنا لم نکن نعلم الفنا ان کل افراد الناس، نمیدانستیم فنا را در باره همه افراد انسان، کما زعمنا، اونطور که پنداشتیم که گفته بودیم کل انسانه به همه انسان تا تعمیر داده بودیم و حالی که علم نداشتیم. پس مقدمه اول ما درست نبود. این خلاصه استدلال تجربی ها برای اینکه روش قیاسی صحیح نیست و روش استقرایی صحیح است و روش استقرا عبارت است از سیر از جزئیات به کلیات و این فقط از راه تجربه حاصل میشه. هذا عرض موجز للمذهب التجريبي الذي نجد انفسنا مضطرين الى رفضه للاسباب الاتي. این یه گزارش مختصری بود درباره مذهب تجربی و ما ناچاریم که این مذهب رو رد کنیم به خاطر اشکالاتی که داره. 4 تا اشکال بر این مذهب تجربیشون ذکر می‌فرمایند. اشکال اولشون این می‌فرمایند که شما میگید تجربه مقیاس هر حقیقتی است و هر چیزی را باید با تجربه شناخت. خود این یه قضیه است که از تجربه تو مقیاس و کل علم صحیح و هرچی تجربی نباشد اعتبار ندارد. این قضیه رو که شما بهش تصدیق دارید از کجا فهمیدید که این قضیه درسته؟ از تجربت و مقیاس عام لکل معرفه. این قضیه رو شما از کجا به دست آوردید که صحیحه؟ یا باید بگید این خودش روشنه دیگه، این دلیل نمیخواد. پس پذیرفتید که انسان مطلبی را بدون تجربه هم میتونه بگه، یا میگید اینم رو از راه تجربه به دست آوردید. میگیم وقتی شما تجربه کردید که تجربه صحیح است، کی گفت که اون تجربتون درست بوده؟ تجربه رو مقیاس قرار داده بودید برای اینکه تجربتون درسته، کی گفت اون مقیاستون صحیح بوده؟ شما از یه جایی باید بدونید که تجربه مقیاس هست تا وقتی تجربه رو تجربه کردید بفهمید که بله تجربه مقیاس خوبی است. دلیل برای این که تجربه در تجربه صحیح هست، پس شما ناچاری به این که بگید ما میدونیم یک مقیاسی داریم، عقل ما میفهمه یه چیزی را قبل از این که تجربه کرده باشیم. بله؟
بله؟
این
بطلان
تسلسله، تسلسل باطله؟
نه مثلا تسلسل نیست. شما میگید به تجربه کردیم، آخرش همش از تجربه که خارج نمیشه. نه موضوع تجربه تسلسل نیست، موضوع اینه که شما میگید تجربه را، این قاعده را که تجربه مقیاس صحیح است اینو با تجربه فهمیدیم. میگیم اون وقتی که میخواستید بگید هذه تجربه صحیحتون و نتیجه داد به این که تجربه مقیاس است، نه با چه دلیلی فهمیدید؟ با خود همین که مثلا و همین کلی بود که کل تجربت این سیون این که همین ثابت نکرده بودید
با لمس واقع
لمس واقعی بودونه؟
یعنی
این که
درست نهی
اونی که شما در خارج رسیدید یک جزئی بوده، با اون کلی را که شما کجا لمس کردید؟ اونی که شما در واقع لمس کردید یک فرد جزئی بود. شما میخواد به وسیله استقرا از جزئی برسید به قانون کلی. به فرض این که لمس شما صحیح بود و در حس خطا نبود که همون هم باید اثبات بشه، صرف نظر از این تازه شما یه مورد جزئی را لمس کردید. قانون کلی را به چه عنوان میتونید بگید که کل اکسیژن و هیدروژنی که به این نسبت ترکیب بشه آبادش ایجاد میشه؟ به چه دلیل؟ کل تجربت نتیجه صحیح جزئی که ثابت قانون کلی کلام داره، حرف سر قانون کلی است که سیر از جزئی است. جزئی دیگه هیچی که سیری نبود داره، فکر نبود. سیر فکری صحبت سر اینه که از عام بس بخواست یا از خاص به عام. شما میگید در استقرا از جزئی به کلی است. اون کلی که از راه تجربه شما میخواد دست بیارید این از کجا گرفتید؟ اگر همه افراد تجربه را شما تمام افراد موضوع را استقرا کردید، خب کلی هم عنوان آخری از همین افراد جزئی. اما اگه با چند تا مورد شما میخواید قانون کلی به دست بیارید، اون الان بعد اشکال ازش بعد میاد. اینا از کجا میفهمید که این تجربه مقیاس میشه؟ به هر حال اشکال اول این شد که شما وقتی صحت تجربه را، صحت این قانون را که از تجربتون مقیاس لکل حقیقت لکل معرفت انسانیت، این قضیه کلی است، این از کجا به دست آوردید؟ میگه تجربه کردیم، میگه تجربه ای هم که شما کردید شاید اون تجربه هم صحیح نبود. از کجا فهمید اون تجربتون صحیحه؟ الاول ان نفس هذه القاعده یعنی التجربه هی المقیاس الاساسی لتمییز الحقیقه، هل هی معرفتون اولیتون حصل علیها الانسان من دون تجربه سابقه، این یکی از معرفت های ضروری است که انسان بدون تجربه دریافته، او انها به دوره ها ایون که سایر معرفت بشریه، یا این هم به نوبه خود مثل سایر شناخت های انسانی است که فطری و ضروری نیست. اینجا به دوره ها یعنی به نوبه خود. فایدان کانن معرفتن اولیتن سابقتن علا تجربه، اگر بگین یه معرفت اولیست که قبل از تجربه برای انسان حاصل بوده، بطل المذهب تجربی الذی لا یؤمن بالمعارف الاولیه، مذهب تجربی که معرفتی قبل از تجربه قبول نداشت، و ثبت وجود معلومات انسانیت ضروریت به صورت مستقلت از تجربه، پس فی الجمله ثابت میشه که ممکن است انسانی علمی داشته باشد از غیر راه تجربه. و اگر کانت ها دل معرفه محتاج تنه دا تجربت سابقته، اگر خود این روی تجربه ای بخواد فمعنا داره کننا لا ندرکتی بدایت الامر انت تجربت مقیاس منطقی، معناش این است که قبل از اینکه ما تجربه بکنیم نمیدونیسیم که تجربه مقیاس هست. خب بعد از اینکه تجربه کردیم از کجا فهمیدیم که مقیاسه؟ نمیدانستیم که تجربه یک مقیاس منطقی مضمون و صدقی است که صدقش ضمانت شده.
اما در استخراج
چی میگیم؟
ما
میگیم قانون
کلی از
استخراج دست بیاریم. میاد در استخراج، باید در استخراج بحث کنیم که آیا استخراج میتونه عرض کنم که علم ایجاد بکنه یا نه. منطقیین گفتن که یادتون هست استخراج منطق یا نه، فرق بودن که استخراج دو قسم، یکی استخراج کلی، یکی هم استخراج ناقص، استخراج تام و استخراج ناقص. استقرای تام مفید علم، خب معلومه وقتی همه افراد رو بررسی کردیم همه یه عبارت مختصری از زید و عمرو بکر و فلان که علم جدیدیه نمیده به انسان، اشکالی که اونا به ما میگن به نحو اوزه ما به اونا میگن که استقرای تام علم جدیدی نمیده، بعدش قاعده کلی نشو، قاعده کلی عبارت اخرای اون افراد. و اما استقرای ناقص، علم پیدا نمیشه مگر اینکه از موارد جزئی ما علت را به دست بیاریم، بفهمیم که در این موارد علت چیه، از راه اون علت در سایر جهان اثبات کنیم. پس احتیاج داره به یک معرفت دیگری که از راه تجربه حاصل نمیشه، علیت مسئله دیگری است، عقل باید بفهمیم. و نمیشه تحصیل کرد. حالا فرض دیگه، فرض بکنیم که استقرار تامی بشه که علم جدیدی نمیگه، استقرار ناقص هم که مفید علم نیست، مگر اینکه ملاک به دست بیاد که در این افرادی که تجربه شده ملاک چی بوده و اون ملاک در سایر افراد هم هست، پس تصدیق کنیم که در اونجا میشه. یا یه برهان دیگری که معمولا بهش استناد میشه که اگر اکثر افراد را استقرار کنیم، اون وقت این از برهان عقلی میاد که عرض کنن اگر در سایر افراد نشه قصر اکثری یا قصر دائمی لازم میاد. این هم یه برهانی است که در تجربه بهش استناد میکنه. به هر حال احتیاج به یک مقدمه عقلی داره. خود تجربه به ما انه تجربه در افراد جزئی قاعده کلی به دست ما نمیده. و به کلمت اخرى به عبارت دیگه، ان القاعده المذكوره التي هي ركيزه المذهب التجريبي ان كانت خطا سقط المذهب التجريبي بانهيار قاعده الرئيسي. اگر این قاعده غلط باشه که پایه اساسی مذهب تجريبي است، با فرو ریختن پایه اساسیش مذهب تجريبي ساقط میشه. و ان كانت سببا، اگر میگین قاعده درسته، خود سوال میکنی ان السبب الذي جعل التجريبيين يؤمنون بسبب هذا القاعده، شما از کجا فهمیدید که این صحیحه؟ فإن كانوا قد تأكدوا من ثوابها بلا تجربة، اگر اینا یقین پیدا کردن به درست بودن این قاعده بدون تجربه، فهذا یعنی انها قضیه بدیهیه. معناش این است که خود این قضیه بدیهی است و از بدون تجربه اثبات میشه. و ان الانسان یملک حقایق وراء عالم تجربه، انسان ممکن است حقایق را داشته باشه ورای عالم تجربه، فوق عالم تجربه. و این کانو قد تأکدوا من ثوابها به تجربه سابقه، اگر میخوان خود صحت تجربه رو با یه تجربه دیگه میخوان بگن اثبات که فوق امر مستحیل، لعنت تجربه لا تؤکد قیمت نفسها، با یه تجربه دیگه میخوان ارزش این تجربه رو اثبات کنن، خود تجربه پس میخواد تجربه ارزش تجربه رو اثبات کنه، شی نمیتونه قیمت خودش رو اثبات کنه، صحت خودش رو اثبات کنه. این یه اشکال لا تؤکد یعنی لا تثبت. الثانی ان المفهوم الفلسفي الذي يعتكز على المذهب التجريبي يعجز عن اثبات المادة. مسئله دیگه این است که بسیاری از این تجریبیین قبول دارند وجود ماده را در خارج. این یه چیزی است که ابتدا به ذهن می‌زنه که مگه کسی منکر هم هست؟ بله، یه عده از فلاسفه حسی و تجریبی جدید معتقدن که خود ماده به معنای جوهر وجود نداره در خارج، و اون چه در خارج هست همین اعراضی است که ما درک میکنیم، مجموعه از اعراض شما اسمش میذارید جوهر. مثلا یه سیبی را که شما در خارج میبینید، ما معتقدیم یک جوهری داره سیب و یک اعراضی داره، رنگی داره، بویی داره، طعمی داره، شکلی داره، نوع اعراضشه، و یک جوهری داره که همه این اعراض روی او قرار گرفته. اینا میگن نه، ما جوهری اثبات نمی کنیم، سیب یعنی رنگ و بو و شکل و مزه، مجموعش میشه سیب، چیز دیگه این نیست. بله اینا اینجور میگن، میگن ما غیر از این عرض بدون موضوع میشه، این مسئله عقلی است ما قبول نداریم. تجربه همین رو اثبات میکنه، میرسه میگه اینجا رنگی هست، بویی هست، مزه‌ای هست، چیزی که اثبات نمی کنیم، پس دروغه. ولی یه عده‌ایشون قائلن به این که نه، ماده وجود داره. ما این اشکال دوم هم متوجه میبینیم به اون کسانی که میگن ماده در خارج وجود داره و در این حال قابل احساس نیست. میگه شما از کجا فهمید ماده وجود داره؟ شما این که مبناتون تجربه هست برهان عقلی را نمیپذیرید. خود ماده، جوهر ماده هم که قابل احساس نیست، هر چیزی شما بخواد لمس کنی یکی از اعراضشه، چشم شما رنگشه، بینی شما بوشا میشنه، دهن شما، زبان شما مزهشو میکشه، دست شما لمس میکنه اعراضش رو، سطحش رو. خود جوهر سیب رو شما بله؟
جسمیت
شما دست شما که به جسمیت نمیخوره، دست شما به سطح میخوره.
اون
جسمیت چیه؟ نه جسمیت نیست، جسمیت چیزی که بعد از سرازه است. یه بعدش رو شما درک میکنید، اون طرفش هم دست میذارید یه بعد درک میکنید، یه سطحی درک میکنید، یه چیزی ورای این اعراض. هر جایی شما بخواد حس شما بهش برسه یه سطحی از این رو درک میکنه، لمس شما
سطح
عرضه، سطح بله عرضه، سطح بله استفاده میکنه، این سطح عرضی است. اما اینکه خود این یک موجودی است که مجمع این عرضه، سطح از کمیات دیگه، کمیات دیگه از اقسام عرضه نکنه، جوهر این شیء که این عرض به او قائم است
میریم که اثبات بکنیم. پس نه تنها ماورای طبیعت احتیاج مذهب عقلی داره، که حتی خود طبیعت اثباتش احتیاج چیز داره، استدلال عقلی داره. از ثانی ان المفهوم الفلسفی الذي يرتكز على المذهب التجريبي، معنای فلسفی که بر اساس مذهب تجریبی مرتکز است، یا بفرمایید جهان بینی فلسفی، جهان بینی مادی و تجریبی عاجز است از اثبات ماده. لان الماده لا يمكن الكشف عنها بالتجربه الخالصه، خود حقیقت ماده را نمی‌شود کشف کرد با تجربه خالص. بل کل ما یبدو للحس في المجالات التجريبيه انما هو ظواهر الماده، هر چی برای حس آشکار میشه در تجربیات ظواهر و اعراض ماده است. و اما نفس الماده بالذات الجوهر المادي الذي تعرضه تلك الظواهر والصفات فهي لا تدرك بالحس. فالارضه التي نراها، گلی را که ما روی درخت میبینیم یا با دست لمس میکنیم، انما نحس برائحتها و لونها و نعومتها، بوشا رنگشا نرمیش را درک میکنیم. و حتی اگر تدوقناها، اگر اون را بچشیم بخوریم، فاننا نحس به طعمها، ما هم مزهشو میفهمیم. و لا نحس فی جمیع تلک الاحوال بالجوهر الذی تلتقی جمیع هذه الظواهر عنده، اون جوهری که همه این پدیده ها در او جمع میشوند اون را نیافتیم. و انما ندرک هذا الجوهر به برهان عقلی، جوهر گل را باید با برهان عقلی اثبات کنیم. یرتکز علی المعارف العقلیه الاولیه، اون برهانی که بر اساس معارف عقلیه اولیه است که جوهر عرض بشه جوهر نمیشه. کما نستنشیر الیه فی البحوث المقبله، در بحث‌های آینده اشاره خواهیم کرد. و لعقل دارک انکر عدت من الفلاسفه دلحسیین و تجریبیین وجود الماده، به خاطر همینه که خیلی ها بفتر اصلا ما ماده اینا دیگه. فالسند الوحید لإفراط الماده هو معطیات العقل الاولیه، دلیلی که برای اثبات ماده میشه به کار آورد، به کار برد، داده های اولیه عقل است. و لولاها لما کان فی طاقت الحس ان یثبت لنا وجود الماده، اگر اون معطیات عقل نبود، چیزهایی که عقل به ما اعطا میکنه نبود، ما نمیتونستیم وجود ماده رو اثبات بکنیم. فقط چیزی که میتونستیم اثبات کنیم که بوی خوبی بود و رنگ سرخی بود و طعم خاصی که گل داره، چیزی که نمیشه. و هاکد آیت تا ذهن ما ان الحقائق المتافیزیکیه لیست هی وحده التي يحتاج اثباتها الى اتخاذ طریقه العقلیه، حقایق ماورای طبیعی تنها چیزهایی نیستن که احتیاج به روش عقلی دارن، خود ماده هم احتیاج به روش عقلی داره برای اثباتش. و هذا الاعتراض انما نسجله بطبیعت الحال على من یؤمن به وجود جوهر الماده، این اعتراض را ما تثبیت میکنیم طبعا بر کسانی که قبول دارن وجود یک جوهری را، على اساس المذهب التجریبی، با اینکه مذهبشون تجریبی هست در این حال وجود ماده را قبول دارن، اون وقت اشکال بهشون متوجه میشه. و اما ما این رو فسر الطبیعه به مجرد ظواهر تحدث و تتغیر دون ان یعترف لها بموضوعین، اما کسی که طبیعت را اینجور تفسیر میکنه که عبارت است از پدیده هایی که پدید میآید و تغییر میکند، بدون اینکه قبول بکند که این پدیده ها یک موضوعی دارند که در اون موضوع جمع میشن برخورد میکنند با هم، این اشکال ربطی به او نداره. فلا صلت له به عزل اعتراض. بله خود عرض میگه تاجی شما میفرمایید عرض بسیطه، اونها میگن کیروف بسیطه، کمیت هست و خود کمیت تقسیم میشه. اشتباه نکنید، ماده اینجا ماده فلسفی معنی حیولای اولا نیست، ماده یعنی ماده خارجی اجساد، صورت جسمی هم شامل میشه. بحث ماده فلسفی در مقابل عرض کنم صورت نیست، ماده به اصطلاح شایع است یعنی عالم طبیعت، عالم اجسام. از ثالث این الفکر لو کان محبوسا فی حدود تجربه ولم یکن یملک معارف مستقلتن انها لما اتیه له ان یحکم باستحالت شیء من الاشیاء مطلقا. مطلب دیگه این که ما چیزهایی را یقین داریم به این که محال است تحقق پیدا کنیم، این حکم به محال بودن چیزیست که قابل تجربه نیست، تجربه همیشه به چیزهایی که در خارج تحقق داره تعلق میگیره، چیزی که وجود نداره که میشه تجربهش کرد. ما معتقدیم خیلی چیزها محاله، هر کسی یه چیزهایی معتقد هست که محاله، این چیزی که میگید محاله میگه از کجا شما این پیدا کردید؟ میشه بعد چند تا مثال میزنم، یعنی ما خیلی چیزها رو میدونیم نیست. مثلا فرض فرمایید که الان انسانی در کره قمر نیست، اما ممکن است که یه وقتی پیدا بشه. یا این سایر نمیدونیم، احتمال میدیم باش در کره مریخ نمیدونیم انسانی هست یا نیست. مثلا میگه ممکنه باش، حالا ما نمیدونیم ولی ممکنه باش، ممکنه هست باش. میدونیم که کره ماه با کره زمین الان فاصله داره، برخوردی تلاقی بین کره ماه و زمین حاصل نشده، ولی احتمال میدیم یه وقت بشه، محال نیست. اینا چیزهاییست که میدونیم نیست ولی احتمال وقوعش را میدیم، یعنی امکان ذاتیش را قبول داریم. یه چیزهایی هم هست که نمیتونیم قبول بکنیم حتی به صورت امکان، علاوه بر اینکه میدونیم نیست، میدونیم هم که نمیشه. مثلا در این جایی که الان روز هست، در همین نقطه زمین، در حالی که روز از شب باشه، میدونیم نیست، شب نیست، احتمال میدیم که بشه. یعنی در همین حالی که روز از همینجا شب باشه، یعنی شبای نقیزه، هیچ که احتمالش هم نمیدیم. اگه درست نقیزه اینو تصور کنیم، البته
کنیم بل بدی همینجا نمیشه، همین چیز محال. هر قضیه ای که راست است در همون لحاظی که راست است و همون جهت دروغ باشه، خب لازمش اینه که یه وقت شما میگید تجربه عرض کنم که مقیاس صحیحی هست، در این حالی که درسته غلط، ابدا تجربه مقیاس صحیحی نباشد، باید تناقض که اشکال نداره. اینا میفهمیم که محاله، یا باید بگیم حرف شما درسته یا بگیم صحیحه، نمیشه بگن هم درسته هم صحیحه در یک آن از یک جهت. خب این از چرا این درک کردیم؟ استحاله تناقض را با تجربه میشه درک کرد. تجربه غایتش این است که بگیم ما دیدیم نیست، تا به حال نشده، تا به حال نشده یه انسانی پرواز کنه بر آسمان. ولی شاید هم عقل محال نمیدونه که یک فرض کنن انسانی تمرین هایی بکنه تدریجا بتونه این کارایی بکنه. مثل کسایی که تمرین میکنن روی بند روی تناب را میرن، یه کاری ما وقتی روی دیواره دو متری هم نمیتونیم راه بریم، نگاه بکنیم پایین میفتیم پایین، ولی اون یه تناب باریک را میره، تمرین کرده دیگه. شاید پریدن در هوا هم یه وقتی با تمرین بشن، محال نیست. اما اینکه یک چیزی در این حالی که موجود است در همون حال معدوم باشه از همون جهت، هر عقلی میفهمه که این نمیشه. و اگه شما بگید میشه، ما میگیم بسیار خوب، مذهب تجربی درسته، در این حالی که درسته بسیار چیزی مزخرفی. میپذیرید شما از ما؟ پس اینکه نمیشه، چرا میفهمیم که این نمیشه که هم درست باشه هم غلط؟ یا ادراک است دیگه. این ادراک از کجا فهمیدید؟ تجربه که نمیتونه اثبات کنه. تجربه میگه که تا به حال این درست نبوده یا درست بوده، اما اینکه در این حالی که درست است نمیشه که غلط باشه، اینکه تجربه راه نداره به. پس اون چه خود محکوم به استحاله هست یا محکوم به نفی فرق نمیکنه. تجربه نفی هم را نمیتونه اثبات کنه، تجربه چیه که هست تجربه میکنه، اما اون که نیست که قابل تجربه نیست. حالا ایشون فقط روی استحاله تکیه میکنه، تجربه راهی نداره برای استحاله. از سالس ان فکر لوگان محبوسن که حدود تجربه، اگر فکر حبس شده باشد در تنگنای تجربه و نه و مالک معارف مستقلی از تجربه نباشد، برای او امکان ندارد که حکم کند به محال بودن هیچ چیزی مطلق. لان الاستحاله به معنا عدم امکان وجود شی لیس من مایت خلفی نطاق تجربه، حکم به این که فلان چیز محال است امکان ندارد، این در حوزه تجربه داخل نیست. بلای امکنه به تجربه تکشفه هن، تجربه نمیتونی این مسئله رو کشف کند. که قصارا ما یتاقل تجربه ان تدلله، ما یتاقل تجربه ان تدلله علیه و عدم وجود اشیاء معینه. نهایت چیزی که ممکن باشد برای تجربه دلیل آوردن بر او و اثبات او این است که اینا نیست، که خود همین هم درش مسامحه است. تجربه نیست را اثبات نمی کنه، فقط هستش هست، اون لازمش اینه که غیر از این نباشد. ولیکن عدم وجود شیء لا یعنی استحالته، نبودن دلیل محال بودن که نیست. تا هنکه عدت و اشیاء لم تو تکشف تجربه دارن وجودها، ما خیلی چیزا داریم که تجربه اثبات نکرده وجودش را، بل دلت علی عدم ها فی نطاق الخاص، دلالت کرده بر اینکه در اون قلمرو محدود در اون حوزه خاص خودش نیست. و ما ازالک فنحن لا نعتبرها مستحیلتا، در این حال ما اینا رو محال حساب نمی کنیم.
ولا نفسه و انها امکان الوجود کما نفسه و انها اشیاء مستحیله، امکان وجود از این سلب نمی کنیم کما اینکه در مورد اشیاء مستحیل سلب می کنیم. و کم یبدو الفرق جلیدن بین استدلال القمر بالارض، چقدر فرق روشن است بین این دو دسته از مثال ها. یه دسته این که بگیم قمر با زمین برخورد کند، این واقع نشده ولی ممکنه واقع بشه، او وجود بشر فی المریخ ممکنه باشه، او وجود انسان یتمکن من الطیران لمرونت خاصت فی عضلاته، یه انسانی پیدا شده که بتونه پرواز کنه به واسطه یه تمرین های خاصی که انجام بده. مرونت خاصه یعنی کشدار باشه اعضایش، مرونت اصلش معنی کشداری. ممکن است یه انسانی پیدا بشه که اعضایش یک حالت مخصوصی داشته باشه مثل بال پرندگان، بتونه مثلا با دست‌هاش کمچال پیدا بشه، حالا تربیتش کنن کم کم بشه، چون انسان در اثر اعضایش یه عواملی ممکن است تغییرات در اعضای بدنش بده. آفریقایی ها رو در این قبایل وحشی آفریقا عرض کنم که تمرین میکنن بعضی لبهاشون یا گوشهاشون و اینا رو بزرگ میکنن، از اول بچگی یه سری سنگین میبندن به لبشون، تدریجا این لب برمیگرده بزرگ میشه، یه عضو آویزان بزرگی میشه، اینو خیلی مثلا زیبا میکنن و این کار میشه. و گوشهاشون ها یک گوشوارهای سنگین از اول بچگی بهش میبندن، هی بزرگتر این گوش کشدار میشه میاد تا پایین. و این ممکنه یه کسی هم فرض کنه که دست‌هاشو از اول یه همچین کاری بکنه که کشدار بشه و به صورت یه بالی در بیاد و فرض کنه یه کیسه های هوایی هم درش درست بکنه و بتونه پرواز کنه. خب حالا چی؟ بله؟ بله میشه تغییرات خلاص در بدن دار ممکن. این مسئله ها را از یک طرف ملاحظه کنید، کم یبدل فرق جلیگن بین این مسئله ها من ناحیت این مسئله ها یک طرف، و بین وجود مثلث له اربع اضلاع، یه مثلثی که چهار ضلع داشته باشه این نیست، اما فرق داره با این که بشر در کره مریخ نیست، اون یه جور نیستی این یه جور نیستی.
بله؟
میگه که نداره اما میگه محاله، محالش هست.
محالش
رو میگه ما مفهومش نمیفهمیم. نه، اینا که پس باید بگید فرقی نیست بین این دوتا، فرقی نیست بین این که بگید مثلا زمین با چیز ما برخورد نکرده است با این که بگید مثلث چهار ضلع ندارد، این دوتا با هم فرق نداره.
اون تجربه نکرده.
بله؟ برخورد نکرده. برخورد نکرده از میکنم الان که ماه و زمین فاصله دارن. خب پس برخورد ندارن. برخوردی بین ما و خورشید نیست، این یه جور نیستیه. مثلث چهار ضلعی نداریم، اینم یه جور نیستیه. این دوتا یه جوره، مسلمان یه جور نیستند. اگه بخواد یکی سینا بگه میفهمه که این دوتا فرق دارن، این هیچ وقت نخواهد شد اما اون ممکنه بشه. این چه فرقی بین این دوتا که میفهمیم اون ممکنه بشه اما این ممکن نیست بشه؟ این ممکن نیست بشه را از کجا میگم؟
این که متصل به مفهوم حقیقی هستی این فرق رو میبینیم، ولی اون کسی که فاضل به ترتیب
حالا از اون سوال میکنیم، من میخوام ملزمش کنیم که بشه. اون
نمیشه، اون یه نجمه ها یه نجمه.
خب اگر بفهمد و نشه تسلیم با حرفی نداریم، اناد بکنیم بفهمونیم بهش، بفهمه که نمیفهمه. فرق است بین این مسئله ها از یک طرف و بین این مسئله ها که مثلث چهار ضلعی وجود جزء اکبر من الکل، یه جزئی که از کل بزرگتره، معروف میگن آفتابه که دستش از خودش بزرگتر باشه، این کل نیست، اون یه جزء دیگر است. آفتابه اگه دستش رو بزرگتر از خودش باشه، اون بزرگتر از خود آفتابه، یعنی مجموع دسته و تنه نیست. و وجود قمر حالا ادامه من و حالا ادامه ماه در حالی که هست در این حال نباشد، این دو تا مسئله ها را من ناحیت اخرى، یعنی یه دسته این مسئله ها من ناحیت هم و این مسئله ها من ناحیت اخرى، از یک طرف این مسئله ها را بررسی کنیم، از یک طرف اینا را ببینید دو تا دسته مسئله ها مثل همند یا نه. فن ها به قضایا جمعی لم تتحقق، این قضایا هیچ کدومش واقع نشده، تجربه هم بهش نمیرسه. فلو کانت تجربه هی المصدر الرئیسی الوحید للمعارف، اگر پایه اساسی همه شناخت های انسان تجربه بود، لما سهلنا ان نفرق بین الطائفتین، بین دو دسته این مثال ها صحیحمون رو فرق بذاریم. لأن کلمت تجربه فیهما معا علی حد سواء، سخن تجربه درباره هر یک از اینا یکیه، یعنی تجربه درباره همه اینا میگه که نیست نشده. و به رغم من ذلك فنحن نه جمیعا نجد الفرق الماضی، علی رغم اینکه تجربه بیش از این نمیتواند اثبات کند که نشده، ما میفهمیم که بین دو طایفه فرق هست. قد طایفه الاولی لم تقوا ولکنها جایزه ذاتیه، نشده ولی امکان ذاتی داره. و اما طایفه ثانیه فهی لیست معدومه فقط، نه تنها نشده بلکه لا یمکن توجد مطلقا، تن مثلث لا یمکن یکون له از لون اربعه، سواء استلم القمر بالارض ام لا، چه ماه به خورشید برخورد بکنه چه نکنه مثلث چارزلی نمیشه، اون ممکنه بشه اما این تغییر نمیکنه. و حاضر حکم بالاستعاله لا یمکن تفسیره الا على ضوء المذهب العقلی و ان یکون من المعارف العقلیه المستقله عن التجربه، و على هذا الذوق یکون تجربیین بین سبیل لا ثالث لهما، تجربیین روی این حساب باید یکی از دو چیز رو قبول، فهم ما یعتر به استعاله اشیاء معینه، یا بگن که یه چیزای محال داریم ما مثل همین چیزایی که گفتیم در طایفه ثانیه، و ما یون که رو مفهوم الاستعاله من اشیاء جمعی، یا بگن اصلا ما استعاله نداریم نمی‌تونیم. این آمنو به استحالت اشیاء کلتی المحنا علیها، اگر این اشیاء ما را قبول کردن، کان حاضر ایمان مستند را معرفت نقلیت مستقلتی، این ایمانشون باید مستند به یک معرفت عقلی باشه. لا علب تجربه لنه عدم ظهور شدین فی تجربه لا، یعنی استحالت بود. و این ان که رو مفهوم بر استحاله های گفتن را ماسان استحاله نمیزنی چیه، ولن یقه رو به استحالت شدین مهما کان غریبن لدل عقل، هر قد از عقل دور باشد و بیگانه باشد، ما اصلا استحاله براش اثبات نمی‌کنیم. فلا یبقا علی اساس هذا الانکار فرق بین الطائفتین اللتین عرضناهما، باید بگن این دو دسته از طایفه هیچ فرقی نداره. بعد وقت نا ضرورت تفرقه بینهما، اون وقت بهشون میگیم اگر استحاله از کار افتاد مفهوم استحاله نداری، باید بگید تناقض هم محال نیست. پس باید بگیم که مذهب شما همینطور که درست است در این حال غلطه، هیچ ایبی هم نداره. و از سقط مفهوم استعاله لم یکن تناقض مستحیلا، چون معنی استعاله میگیم درک نمی کنیم ما، ای وجود شی و عدمه و صدق القضیه و کذبها فی لحظه الماضی، و جواز التناقض یؤدی الی انحیار جمیع المعارف و العلوم، اگر تناقض از دست ما گرفته بشه همه علوم انسانی از دست انسان گرفته میشه. و عدم تمکن تجربه من ازاحت شک و تردد فی ای مجال، تجربه نمیتواند در هیچ میدان شکی را از انسان سلب کنه، برای اینکه وقتی تازه چیزی را اثبات کرد در این هم با احتمال دیدیم که نباشد. لأن التجارب و الادله مهما توافرت علی صدق قضیت علمیت معینه، هر قدر تجارب و ادله زیاد باشه و کیپ در کیپ باشه، به هم چسبیده باشه، پشت در پشت گذاشته باشه، بر صدق یک قضیه علمیه معینی مثل قضیه از ذهب عنصر بسیطون، هر قدر دلیل زیاد هم شما برای مطلب اقامه بکنید، فلا یمکننا ان نجزم بان علی صدق کاذبتن، که حاضر بشیم به اینکه قضیه دروغ نیست جذب پیدا نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه تناقض که محال نیست، میگیم در این حالی که درسته ممکنم از خطا باشه. مادام من الممکن ان تتناقض الاشیاء و تصدق القضایا و تکذب فی وقت معین،